شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگویی که جناب امیری با جناب دکتر بیژن افتخاری انجام دادند جلب میکنم.
هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوید، من رضا امیری در خدمت شما هستم با یک برنامه دیگر و یک گفتگوی دیگر. در این برنامه در خدمت جناب دکتر بیژن افتخاری هستیم که در هفته گذشته هم افتخاری این رو داشتیم که در خدمت ایشون باشیم و تحلیل های ایشون رو در رابطه با مسائل روز ایران بشنویم. عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر که باز هم تشریف آوردم و در برنامه ما حضور پیدا کردم.
درود بر شما جناب امیری عزیز. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان فهیم رادیو پارس در سراسر جهان. بسیار خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
سپاس از شما. جناب دکتر، همینجوری که در جریان هستید، در چند روز گذشته حمله‌ای که در بندر فجیره شد به نفتکش‌های در اون منطقه، تحلیل شما رو در این زمینه می‌خوام بشنویم و بدونیم که شما چه دیدگاهی نسبت به این موضوع دارید.
بله، دقت بفرمایید که این حمله به نفتکش‌های در بندر فجیره در ادامه رجزخوانی‌هایی است که دولت آمریکا و نظام جمهوری اسلامی با هم انجام میدن و ما در هفته گذشته علت فشارهای شدید دولت آقای ترامپ بر نظام جمهوری اسلامی رو توضیح دادیم. در یک خط اگر بخوام بگم، آمریکا بنا به دلایل استراتژیک و در جنگ اقتصادی که در پیش رو داره با روسیه، چین، هند و احتمالاً حتی با اروپا، ناچار هست که کنترل خودش رو بر تمام کشورهایی که در تولید نفت سهم عمده رو داره، یعنی 9 کشور اصلی در این زمینه داشته باشه، باید پیچ‌های شیر نفت در اختیار او باشه که هر موقع دلش خواست این رو شل یا صفر. اگر از این دیدگاه به قضیه نگاه بکنیم، بنابراین برای آمریکا بسیار بسیار مهمه که به دولت یا نظام موجود در جمهوری اسلامی حالی کنه که آقا من شما رو به عنوان یک دولت نامتعارف می‌شناسم و خیلی دوست می‌دارم به قول ما اصفهانی ها که شما رو تغییر به نوکرم کنم. و این پشت به اصطلاح مطلب هست. حالا این رو در قالب دیپلماسی و کلمات دیپلماسی هم میشه گفت، ولی اصل مطلب اینه و آمریکایی‌ها این رو واقعا لازم دارن. بحثشون هم فقط بحث ایران نیست، بحثشون بحث بزرگتر، بحث استراتژی امنیت آمریکاست به مفهوم این که مقام خودش رو به عنوان آقایی در جهان حفظ بکنه و از این بابت هستش که ایران که یکی از کشورهای مهم دارای ذخایر مهمه، چهارمین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز در جهان هست، باید در اختیار آمریکا قرار بگیره. این اختیار هم این نیست که مثلا آقای جواد ظریف پاشه بره اونجا بگه آقا من دست شما رو میبوسم دیگه بهتر از هیچ. اینا نیست، یعنی اینا باید فراموش بشه اگه فکر کنن اینطوری، یا برعکس بگن که تو میخوای با ما درگیر بشی، بیا الان منطقه رو برای به آتش میکشیم، میخوای یه چشمش رو نشونت بدیم، این چهار تا نفتکش رفت هوا، یه دونم درون یا از این هواپیمای بدون سرنشین میفرستیم، چهار تا موشک هم پرت میکنیم توی تاسیسات نفتی عربستان سعودی. این فقط سمپل آقای ترامپ، بدون با کی طرفی. ترامپ هم میگه بسیار خوب، پس این کشتی های به اصطلاح جنگی ما از سنگه هرمز هم بگذرن، خودشون به ایران نزدیکتر کنه. 60 متری در بتون آرمه فرو بره بعد منفجر بشه رو ما با عزتون میفرستیم نزدیک ایران که بدونه. این در رجز خانیست. بنابراین این حمله به نفت کشهای موجود در بندر فجیره رو من نه به عنوان یک عفو در قضیه، بلکه در ادامه رجز خانی میبینم میزان خسارتی هم که وارد شده اونچنان شدید نبوده، فقط ضرب دست بوده. اینا رو در حال من فکر میکنم اونایی که تو کار اطلاعات هستن میتونن درک کنن که مجموعه که بتواند خودش رو نزدیک اون نفتکشا بکنن میتواند مقداری به اصطلاح مواد منفجره بذاره که یا اون کشتی‌ها برکل نابود بشن یا میتواند مقدار کمتری بذارن و یه خسارتی وارد کنن و یک ضرب دست شدن. مثل اینکه شما با کسی اختلاف دارید و اون طرف میگه ای تو اینطوری میکنی پس من هم اینطور میکنم و چیکار میکنه؟ فرض بفرمایید در ادامه تهدیدش سنگ میزنه شیشه منزل شما رو میشکنه. ممکنه شما خبر دارید که این بابا آقا این تو خونش یه دونه KR-47 داره، از این AR-47 داره، از این مسلسل‌های نیمه اتوماتیک، اگر میخواست به ما ضرب شست نشون بده میتونست یه رگبار خونه رو ببنده ما وحشت کنیم. حالا که سنگ پرت کرده من میفهمم که نمیخواد وارد اون مرحله بشه. اینا اون چیزاست که در درون خود این نظام ها و در اینجاست. اما من میخوام عرض بکنم که حالا بعضی ها تفسیر میکنن که آقا نه این کار مخالفین نظام بوده که خواستن بین جمهوری اسلامی و آمریکا جنگ را بیفته. این به نظر من یه مقدار ساده لوحیست و ساده نگریست. اولا اینطوری خب به مخالفین نظام شما دارید خیلی کردیت میدید که آقا خیلی سریع میتونن یه عملیاتی رو انجام بدن و اینقدر نفوذ دارن، من اینطور نمیبینم و اصولا این کار بعدا مورد آزمایش، یعنی این نوع حمله و این نوع حرکت تروریستی مورد بررسی قرار میگیره و در میاد که این کارو کرده. کمان که دیروز کارشناسای نروژی که البته از طرف آمریکا ظاهرا در این کار واردن فرستاده شدن و بررسی کردن اعلام کردن که به احتمال زیاد این کار جمهوری اسلامی. بنابراین میخوام عرض بکنم اگر میبینید که عکس‌العمل آنچنانی از آمریکا نیست، برای اینکه آمریکایی‌ها میدونن که این طرح استراتژیک نظام نیست که خیلی خوب وارد جنگ با آمریکا بشه، اصلا این نیست. این نوعی تاکتیکه و این تاکتیک هم به نظر آمریکایی‌ها از نظر من برای آمریکایی‌ها خیلی پیش پا افتاده آمده، بنابراین اصلا بردش نکردن، مطرحش نکردن و در اون هیچ وزن نظامی ندیدن که بگم خیلی خیلی خطرناک شد. نه چیز مهمی نبوده، نقطه عطفی هم نشده. اما به هر حال جمهوری اسلامی به نظر من خواسته به آمریکایی‌ها این پیام بده که من فعلا مقاومت میکنم، همونطور که شهید خامنه‌ای گفت ما نه مذاکره میکنیم و نه جنگ میکنیم، ما مقاومت میکنیم. مقاومت جمهوری اسلامی اما افسان داره که از مقاومتاش هم اینه که بگه ببین با ما در نیافتید برای اینکه ما این امکان رو داریم که منطقه رو به آشوب بکشیم. و خب در این جهت حتما امروز هم شنیدید که آمریکایی‌ها برای اینکه به اصطلاح جلوگیری بکنن از بعضی از مسائل دستور دادن که به اصطلاح اون شرکت اکسان موبیلی که در عراق مشغول به کار هست از کارمندان خارجیش خواسته که فعلا به منطقه دیگری در دبی برن. یعنی داره نشون داده میشه که یک به اصطلاح حرکاتی رو هم آمریکایی‌ها دارن تعقیب میکنن که اگر جمهوری اسلامی خواست ضربه بزنه این حداقل باشه. دقت بفهمید، جمهوری اسلامی به خوبی میدونه که نمیتواند در یک جنگ با آمریکا وارد بشه، برای ترورایی که براش میمونه همین حرکات تروریستیه، اما باید بدونه که خب آمریکایی‌ها هم میتوانند مقابله به مثل بسیار بعد اون کندی بکنن.
همونطور که جناب دکتر اشاره کردیم به این موضوع، در زمان جنگ ایران عراق میاد در اواخر جنگ اتفاق افتاد و یکی از ناوهای ایران رو خب آمریکا زد، مجبور شد که آقای خمینی به اصطلاح اون جام زهر رو بنوشه. من فکر می‌کنم الانم یک بره از زمانی هستش که این اتفاق برای خامنه‌ای هم بیفته، با توجه به اینکه حالا خب حوثی‌های یمن خب اینا به عهده گرفتن و تأسیساتی که در عربستان رو زدن خب اونا خودشون به عهده گرفتن، خب حوثی‌های یمن هم که حمایت جمهوری اسلامی رو دارن. حالا سوالی که پیش میاد جناب دکتر، جمهوری اسلامی به نظر شما چقدر میتونه توان مقاومت در مقابل این فشارهای آمریکا رو داره؟ حالا شما اشاره کردین که مقاومت میکنه، چقدر آخه میتونه مقاومت کنه؟
بله، من از قول یکی از آیت الله ها بگم که گفت در رابطه یک محفل خصوصی، گفت که ما در اسلام معتقد به مقاومت هستیم و می توانیم در مقابل فشارهای خارجی به شدت مقاومت کنیم، به شرطی که دیگه این فشار خیلی زیاد نباشه. بنابراین بس همین، جمهوری اسلامی نه تنها در زمان جنگ و در زمان خمینی به اصطلاح جام زهر خورد، در زمان خامنه ای هم و در سال 2015 هم جام زهر خورد. و اون وقتیه که آمریکایی‌ها یه چیزی از اینا میخوان، اینا طبق معمول اولش میگن نه، آخونده دیگه، فقط زبان پس گردنی رو میزن. وقتی که بهش فشار میارن و سم پرزور میشه، اون وقت یهو میبینید که مقاومت میشکنه و هر چی که طرف خواسته دو برابرش هم میده. الان هم همینطوره، دوباره ما وارد همون جریان شدیم. آمریکایی‌ها این نظام رو به این شکل نمیخوان، اینکه یه ولی فقیه باشه که همه کارا، ضمناً هیچ مسئولیتی هم نداره، قرار نیست به هیچ کس هم جواب بده، اون اون گوشه است. بعد آقا ضمناً یه رئیس جمهور هم داره که رئیس جمهورشون هم رئیس جمهوره دیگه، مسئول اجرایی کشور دیگه، ولی در کنار اون یه سپاه پاسداران هم هست که اصلا به هیچ کی جواب نمیده. از این داستانا دیگه آمریکایی‌ها نمیخوان. آمریکایی‌ها جناب امیری عزیز میخوان در ایران حداقل 350 میلیارد دلار در صنایع نفت ایران سرمایه گذاری کنن و این در دکترین امنیت خود آمریکا گنجانده شده، نه در دکترین رابطه با ایران. یعنی آمریکا برای اینکه بتواند در جهان در رابطه با انرژی حرف اول بزنن، باید بتواند که ذخایر نفت ایران رو در اختیار بگیره و تولید نفت ایران رو هم بالا بیاره، افزایش بده. داستان خیلی پیچیده از این مسائل هست. بنابراین احتیاج داره که در ایران 350 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنایع نفت بشه که ظرفیت تولید ایران از 4 میلیون امروز به 12 میلیون بشکه در روز برسه. و این کار رو برای نظامی که اصلا بهش اطمینان نیست و یک هشل هفیست، یک شترگاف پلنگیست این نظام، انجام نمیده. وقتی آمریکایی‌ها به اینا میگن میخوایم متعارفتون کنیم، یعنی این که مثل آدمتون کنیم. این رابطه ملوک و طوایفی در کشور باید از بین بره، باید کشور حساب داشته باشه، کتاب داشته باشه، ما هم بدونیم با کی طرفیم. اگه آمدیم اونجا پول گذاشتیم، بدونیم که این پول ما از بین نمیره. نه اینکه امروز آقای مثلا فرض بفرمایید ظریف بیاد اینجا و بگه آقا هر چی شما بفرمایید و قرار رو بنویسه، فردا که برگشتیم رفتیم مشغول کار شدیم، یه او سپاه بیاد بگه منافع من اینجا مطرح نیست، پس من اینجا رو به هم میریزم. یا اگر سپاه آمد پرید خواست کارهای جلوی کارهای ما رو بگیره، بریم سراغ آقای مثلا رئیس جمهور بگه آقا والا بنده من اینجا یه تدارکاتی هم، بره پیش آقای خامنه‌ای، بره پیش آقای خامنه‌ای بگه من ولی فقیه هم، من که تو کار اجرایی دخ... یک اینجوری دیگه از این بازی ها 30-40 سال بازی کردید و ما رو بازی دادید دیگه خاتمه یافته. و الان دیگه باید بیاید مثل آدم بشینید تکلیفتون رو روشن کنید. این تکلیف روشن کردن همین داستان است که شما میگید آیا اینا میتونن مقاومت بکنن یا نه. مقاومت در مقابل چی بکنن؟ جواب میگید فروش نفتشون امروز به 500 هزار بشکه رسیده، ما جمهوری اسلامی یه موقع روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت میفروخت. این پولی که از دست میره چجوری میخواد جبران بشه؟ دولت که کوچیک نمیشه که. این دولتی که الان شما میبینید یه چیزی حدود به 70% بودجه کشور صرف خود دولت میشه. یعنی این دولت انقدر گنده است که اکثر بودجه کشور رو میبلعه. این رقم در رابطه با کشور نروژ 7%، در رابطه با کشور هند 11%، در رابطه با ترکیه 14%، در رابطه با ایران 70%. یعنی مثل پدر خانواده‌ای میمونه که معتاده، درآمدی که داشته این درآمد رو 70%شو خرج خودش میکنه، 30%شو خرج خونه زندگیش میکرده. الان این درآمد پدر یک چهارم یک پنجم شده. شما به من بفهمید که نتیجه رو چی میشه دید؟ پس مقاومتی در پیش نیست. این فقط مسئله زمانه و آقایون آخوندا پیش خودشون حساب کردن که آقا اگر ما مقاومت کنیم و با امید خدا و البته با رضایت پیغمبر و ائمه اطهار این آقای ترامپ بره و دموکرات ها بیان، نمیدونی چه دوغی میشه. نه چنین خبری نیست. این عرض کردم دکترین امنیت استراتژیک آمریکاست. خوب یا بد جمهوری اسلامی در بخشش قرار گرفته و اینا تا این پازل رو درست سر جاش نذارن ولکن معامله نخواهند.
جناب دکتر، این پازلی که شما بهش اشاره میکنین یعنی که در واقع اگه قرار باشه که همونجوری که بهش اشاره کردن که اینا بخوان جمهوری اسلامی رو سر جاش بشن یا به اصطلاح عامیانش آدمش بخوان بکنن، یعنی که بعد شرط و شروطی که آمریکا گذاشته بپذیرن و پذیرفتن این شرط و شروط یعنی ماهیت جمهوری اسلامی از دست رفتن و در واقع میشه به نوعی گفت که آمریکا به دنبال رژیم چنج در داخل ایران باید باشه دیگه.
ببینید آمریکا اصلا کار نداره که اونجا آقای امیری رئیس جمهور بشه یا جناب شاهزاده برن شاه بشن یا خامنه‌ای بمونه یا پسر خامنه‌ای بمونه. اینا برای آمریکایی‌ها مهم نیست. مهم این استش که اون شکلی رو که انتظار دارن که یک رژیمی باشه که من فقط میتونم در حد این بگم نوکر قابل اطمینانشون باشه اونو میخوان. حالا اگر نظام این امکانو داشت در درون خودش جراحی کرد، آمد و پذیرفت که آقای خامنه‌ای بگه آقا من مریضم، حالم خوب نیست، من میخوام برم استراحت کنم یا برم حوزه درس، و سپاه هم پذیرفت که آقا ما و ارتش که اصلا برادر بودیم حالا دیگه میخوایم به هم حسابی برادری کنیم، برای ما هم برمیگردیم بیریم توی پادگان ها و غلط میکنیم که دیگه پامونو بیرون بذاریم، و بعد نظام آمد و توانست از یه سری از این افرادی که در آب نمک خوابانده و شما گاهگداری میبینید که آقای پومپیو اینا رو صدا میکنه باشون صحبت میکنه، یه ترکیبی از اینا جمع و جور کرد، نظام بود، چهره ها عوض شدن، هیچ مشکل آمریکایی‌ها نخواهند داشت. درست مثل اینه که معذرت میخوام شما میخواید دستشوی منزلتون گرفته شده راهش، یکی میگه آقا ببین این دستگاه هستش که باش باد رو با فشار وارد اینجا میکنی این باز میشه، یکی هم میگه نه آقا یه پودری از شما میریزی این لوله باز میشه. پس شما چه فرقی میکنه؟ اگه ببینید هر دو یه کار میکنه بهاش هم یکیه، برای میگه آقا حال هر کدومشون، هر کدوم در دست رسه، هر کدوم زودتر میشه. الان در ایران موزل آمریکایی‌ها این هستش که آقا جان ما باید هر چه زودتر یک نظام متعارف اونجا بیاریم، خیارم راحت بشه، بدونیم که اینا بدون اجازه ما آب میل نمی کنن و از این بابت بتوانیم در اون صنعت نفت سرمایه گذاری کنیم. چرا باید ضریبیت تولیدش اینا 4 میلیون بشه باشیم بعد 12 میلیون باشه؟ اگه یه موقع لازم شد من در یک برنامه اصلا به اینم میپردازم، علت قدرت آمریکا، دلار آمریکا، موضوع نفت، اینا مسائلی است که متاسفانه دوستان عزیز ما در اپوزیسیون کمتر بهش پرداختم. بنابراین ما چون ریشه ها رو نمیدونیم هی ظاهری یه چیزی میبینیم، از امروز به اون روز یه چیزی تفسیر بکنیم. اگر بدانیم که چرا در دکترین امنیت استراتژیک آمریکا مسئله نفت اینقدر مهمه و در اینجا از بین 9 کشور، 2 تاش ونزوئلا و ایران کشورهایی هستن که باید تبدیل به کشورهای به اصطلاح حوزه دوستی با آمریکا باشن، متوجه میشیم که بحث آمریکا رژیم چنج نیست. معنیش این نیست که دنبال رژیم چنج نیست، معنیش این هستش که الان فعلا میخواد همین نظام که به نظر میرسه در وطن فروشی واقعا شاگرد اول خوبیه، خیلی پسر خوبیه، در غارت منابع کشور حرف نداره. خب چرا ما اینو ول کنیم؟ حالا بریم سراغ آقای امیری که حس وطن پرستی داره، ممکنه یه دوتا طلب هم داشته باشه. خب اینا که هستن، از این نوکر بهتر چی؟ فقط یه ذره پررو شده، خب دوتا کشیده میذاریم تو گوشش آدم میشه، یه ذره حقوقشو کم میکنیم آدم میشه، آدم که شد بهش میگه آره ببین الان که نوکر من شدی بیا اینم این منافع رو هم بهت میدیم و این کارم خواهند کرد.
بله جناب دکتر، الان به موضوع خیلی خوبی اشاره کردین در رابطه با اینکه نظام متعارفی به سر کار بیاد، متعارفی که در واقع در جهت منافع آمریکا باشه نه در جهت منافع ملی در واقع مردم باشه یا کشور باشه. خب اگر قرار باشه یه همچین نظامی بر سر کار بیاد، نفعش برای مردم ایران چه خواهد بود؟ آیا مردم ایران باید بپذیرن که به هر حال زیر سلطه آمریکا برن و به هر حال انقلاب اگر در اینا اتفاق افتاد چه خوب چه بد، یک بخشش به خاطر استقلال کشور بوده، به هر حال این بخشش چی میشه به نظر شما؟
ببینید دقیق بفرمایید، عرض کردیم آمریکا یک دولتی میخواد نوکر و نوکر ستاد دیگه، این تکلیفش با ملته که میخوان در حکومتی زندگی کنن که میدونن اینا نوکر آمریکا و هیچ علاقه و عرق ملی هم درشون نیست، بنابراین سرنوشت ملتشون برشون اهمیت داره. این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه هم این هستش که ممکنه این وسط بعضی انسان‌های فرصت طلب بگن بابا هر کی نوکر آمریکایی شده وضعش خوب شده، بذار ما بریم گور پدر دنیا این چند روز راحت زندگی کنیم. نه عزیز جان، اینطوری نیست. این فرمول جادویی نیست، کمان که شما میبینید مثلا در عراق هم آمریکایی‌ها هستن ولی اوضاع همچین فرقی نکرده. این خبرا نیست. نوع حکومتی که آمریکایی‌ها رو سر شما میذارن با توجه به ظرفیت مبارزات اجتماعی فرهنگی شماست. اگر شما انسان‌های تابع و دور از جون ایرانی ها گوسفند مآبی باشید، رژیم بالا سرتون میذارن مثل آخونده، حالا ممکنه کراوات بزنن، ولی تنها چیزی که دارن جیب خودشون رو پر میکنن. کما که همین نظام مگه کم پول در اختیارش بوده عزیز؟ این نظام از سال 1357 تا 1397 ظرف 40 سال نزدیک به 1,600,000,000,000 دلار درآمد داشته. این رقم یعنی 1,600,000,000,000 درآمد ارزی داشته عزیز. کجا رفته؟ دزدیدن، خوردن، مملکت رو غارت کردن. این غارت ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین تصور این که آها ارباب اینا از اروپا و روسیه و چین عوض شد، الان یه ارباب دارن به آمدرام آمریکایی، آمریکایی هم نمیدونه چقدر با معرفت هم. اصلا این خبران نیست، اینا بیشتر افکار ساده لوحانه است. برای من به شخص توصیه به این استش که دوستان در چنین شرایطی که نظام در بدترین وضع قرار داره باید دست به امر سازماندهی و براندازی نظام بزنن. اینجا بدون رو دروازی از میکنیم براندازی خونین خواهد بود. برای این که خون از دماغش که نیاد و فلان نمیشه و اینا حرفه، اما معنیش نیست که ما کسی رو بکشیم یا مردم کسی رو بکشن. مردم آدم کش نیستن که، ولی مطمئن باشید آخوندا و نوکرانشون مقاومت میکنن. این مقاومت خونین خواهد بود و طبیعی است که ملت ما هم دست و اسلحه ببره از جان خودش دفاع بفهمه.
تشکر از شما جناب دکتر. میخوام در رابطه با بحثی که در چند روز اخیر از طرف آقای روحانی مهلت 60 روزه‌ای که به اروپا دادن صحبت کنم. نتیجه این در واقع مهلت چی بوده و خواستشون در رابطه با این 60 روز چی هستش؟
بله من از روز اول میدونستم که این حرف بی مورد نیست، به شما عرض کردم دیگه. ببینید این مقاومتی که اینا میگن یعنی دفع الوقت مقاومت ندارن، هیچ کاری ازشون برنگ. اینو به شما عرض میکنم، دفع الوقت میخوام بکنن. برای اون صحبت اون روز گفتن که یه جستی بگیرن. امروز از من نپرسید، از آقای حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن بپرسید. ایشون امروز یه مصاحبه کرده و گفته، اینم جواب آقای روحانی، ایران میگوید پس از ضرب الاجل 60 روزه خارج از چارچوب برجام عمل نخواهد کرد. اینم خبری است که آمده. یعنی هیچ، بنابراین میگه شاهد از غیب رسید، ما گفتیم اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، فقط میتونن امیدوار باشن که دفع الوقت کنن. و اتفاقا این داستان دفع الوقتشون هم آمریکایی‌ها خیلی خوب خواندن، ولی چجوری عمل خواهند کرد برخلاف اون شلوغ بلوغی که آقای جان بولتون کرد و نیرو فرستاد و ارتش فرستاد و گفتن 120 هزار نفر میفرستیم. اتفاقا بعضی از جنرال های با اطلاع و با آگاهی ارتش آمریکا به آقای ترامپ اعلام کردن که آقا عجله نکن، شما اجازه بده این تحریم های اقتصادی پیش بره، اینا خودشون میان چهار دست و پا و پای حضرت عالی رو خواهم بوسید. و الان این هست، بنابراین شلوغ بلوغی ها یواش یواش میره کنار، واقعیت ها میاد بیرون. این مهلت 60 روزه که داده بودن دارن اعلام میکنن که آقا درسته ما 60 روز فرصت دادیم، گفتیم یک کارهای عجیب غریبی میکنیم که ممکنه خروج از برجام هم بخشی از اون باشه، اما الان آقای بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن میگه که چنین خبری نیست و ما آقای روحانی غلط کردی همچین حرفی زد. برای اونو من خیلی جدی نمیگیرم.
بله، البته خب آقای صالحی در رابطه با برجام صحبت کردن، آقای صالحی در یکی از مصاحبه‌هاش اشاره مستقیم کرد که اینا در مورد برجام هم به هر حال برجام رو نقض کردن و اون رکتور اتمی که در به اصطلاح عراق بود و اونجوری که اونا میگفتن به نوعی کلک زدن به آمریکا یا به جوامع بین‌المللی و گفتن که ما اونجا رو بتون نریختیم و آماده هستش و هر موقعی که بخوایم میتونیم دوباره اون رو راه اندازی کنیم. به نظر شما توانایی اینو دارن که دوباره راه اندازی کنن؟
عزیز میگن مولا نصرالدین روی سکوی نشسته بود، خسته بود. این نفر اومد رسید بهش گفت مولا چرا نشستی؟ خواست سر به سر این بذاره، پاشد گفتش که آخه اون خونه، دو تا خونه اون برتر میخوان نظری بدن، من منتظر. اون آدم فوری رفت دم اون خونه وایسه، یه نیم ساعتی گذاشت دید آقا یه صف طولانی شد، رفت به یکی گفت آقا چه باسی اینجا باشدی؟ گفت ای بابا خبر نداری اینجا میخوان نظری بدن. مولا خیلی عصبانی شد رفت جلو با اون نفر اول دعوا کرد که من اول اینجا بود. این داستان ها خودشون میگن، خودشون هم از خودشون به اصطلاح تعریف میکنن که آقا نمیدونی چه کلکی به اینا زدیم. نه عزیز، همه ما دیدیم، فیلمش هم دیدیم که اونا دفنش کردن تموم شده. و اینا شما عرض بکنم جرأت ندارن کاری خلاف اون بکنن. اگه کرده بودن که الان اون میدونید دیگه بازرسای سازمان ملل در کشورن، اینا تکون بخورن زیر نظر دارن. این داستانا داستانای این لاتپاتایی که کتک میخورن بعد میان واسه دوستاشو تعریف میکنن که آقا نمیدونی چه جور زدمش. از این داستاناست، به اینا اصلا توجه نکن. اینا حالا من واقعا شوخی نمیکنم، اینها اکثر غریب به اتفاقشون از همین لاتها و چاقوکش های کنار خیابون بودن که با پیروزی جمهوری اسلامی به دلیل ارتباطی که با روحانیت داشتن آمدن جلو. حالا امروز یکی وکیل شده، یکی وزیر شده، یکی نمیدونم چیز سازمان انرژی اتمی شده، بعضی از اینا هم فرستادن خارج، دوره چیزی زیدن گذاشتن اونجا. خیلی رو حرف اینا حساب نکنید.
بله جناب دکتر، در رابطه با اروپا صحبت کردیم.
جناب امیری عزیز بذارید خیلی عذر میخوام، من زیاد از لقب و اینا به اصطلاح لذت نمیبرم. من اسمم افتخاری است، اگر خواستید خیلی به من محبت کنید یا آقا هم بگید ممنونم، اونم نگفتید ممنون میشم. دکتر اینا یه جوری میشه، بله شهروندگان شما فکر میکنن که یه نفر از کره مریخ آمده و همه چی میدونه. ضمن این که همه این مطالبی که من عرض کردم 95% مطالبی است که در اینترنت هست، دوستان میتونن سرچ کنن، من کار خاصی نمی کنم. حالا شاید با دلیل اینکه در این کار مدتی بودم میتوانم به قول معروف لا برای خبرها رو بخونم و من هم در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، افتخاری شما. خب به هر حال یه تحصیل کردین، دکترای اقتصاد داریم ما در جمهوری اسلامی، کسایی داریم که ببخشید اصلا سوادی ندارن، بهشون لقب دکتر میدن و مهندس میدن و اجازه بدید ما هم این کارو بکنیم دیگه با شما.
یکی از دلایلی که من میگم این کارو نکنید همینه.
درست میگه.
اگه در جمهوری اسلامی طرف گفتن دکتر، احتمال بدید سوادی نداشته.
همون این دیگه.
فقط بله، میخواد خودمون عقده بی سوادی خودش رو یه جوری بپوشونه.
لقب دکتر هم خراب کردن به قول شما.
در آمریکا فقط به کسانی که در امر پزشکی بودن و پزشکن میگن دکتر. مثلا عرض میکنم حتما شاید اطلاعات داره، آقای پومپیو ایشون هم دکترا داره، ولی شما نشید بگن دکتر پومپیو. خانم رایس وزیر امور خارجه آقای جورج بوش ایشون هم دکترا داره، استاد دانشگاه هست، پروفسوره، ولی شما هرگز نشید بگن خانم دکتر رایس. مثلا این القاب و اینا برای ما کشور جهان سومی هست که چیز عجیبیه و بعضی هم لذت میبریم. برای میبینید آقای احمدی نژاد هم میشه
دکتر احمدی نژاد. ما شما جناب افتخاری صدا میکنیم. آقای افتخاری، در رابطه با اروپا صحبت شد و شما به اشاره کردید که خب به هر حال اگه قرار باشه دوباره ایران بر برجام بمونه، با توجه به سخنانی که سفیر ایران در لندن بهش اشاره کرده، اگه قرار باشه اروپا کمک کنه به ایران و چه سازوکاری رو میتونه داشته باشه، چجوری میتونه به جمهوری اسلامی کمک کنه در رابطه با مبادلات اقتصادی؟
ببینید، عمده نگرانی اتحادیه اروپا، چین و روسیه از بین رفتن این نظام و در نتیجه از بین رفتن منافعش که ظرف 40 سال گذشته به مرور توانستن در ایران داشته باشن. بنابراین این نکته خیلی مهمه که به اصطلاح دقت کنیم. اینها دلشون میخواد این نظام بمونه، بنابراین دلنگرانی اونها این هستش که این نظام حماقت کنه و با آمریکایی‌ها به توافق نرسه و یهو به جایی برسه که آمریکایی‌ها تصمیم بگیرن که این نظام رو بالکل کنار بذارن، گروه جدیدی رو بیارن که حالا همه چی باید از صفر شروع بشه دیگه. این گروه جدید قطعا مورد وسوق آمریکایی هست، ولی معلوم نیست که مورد وسوق اروپا و چین و روسیه هم باشه. که حالا چین و روسیه ممکنه بگه آقا به مرور باش رابطه برقرار میکنیم، آدماشون رو میخریم، یواش یواش ازشون قرارداد میگیریم. بله، ولی این خیلی چیز جالبی نیست که همه ترجیح میدن همین آدم فروش ها، همین خائنین، همین دوست ها سر کار باشن. حالا چهره ها عوض بشه، عرض کردم چهره ها که برای اینا فرق نمیکنه.
کاملا
بنابراین باید از این موزه به موزه اروپا و روسیه و چین نگاه کرد. در این وسط روسیه و چین شاید سهم مهمتری داشتن، ولی به نظر میرسه در توافق پنهانی با آمریکا روس ها سهم خودشون رو سوریه دیدن و ایران رو به آمریکایی‌ها گفتن به شرط که سعی کنید نظام عوض نشه با همینا شما به توافق برسید. به هر حال می‌دونید دیگه، آمریکا و روسیه و چین و اروپا اینها شطرنج بازانی هستند که مهره میدن، مهره می‌گیرن.
کاملا.
مثلا کشورهای کوچکن که حالت دست قرار می‌گیرن. حالا اگر کشوری احیانا مستحضر شد به پشتیبانی ملتش، همه این قولا ازش میترسن، اینو بدون رو درواسی هست. و بنابراین ما تا وقتی که حکومت‌های وابسته نوکر صفت و بدون پشتوانه در ایران داریم، همین آش و همین کاسه است. مگر اینکه واقعا همت کنیم از بین جوانان دلیری که در داخل کشور هست بتوانن با یک سازماندهی در کنار افرادی که باز هم عمدتاً در ایران هستن و با تجربه هستن، با سابقه هستن، مرتب میرن زندان میان بیرون و الان یواش یواش مورد وسوق جامعه قرار میگیرن، کاری بکنن کارستان و یک نظام مردمی در ایران سر کار بیاد. به شما عرض میکنم نظامی که مستحضر به پشتیبانی ملت باشه، اینا جرأت ندارن باش درگیر بشن و بلافاصله میرن سراغش و سعی میکنن با اون کشور رابطه دوستانه برقرار
کنند. درسته، ما امیدواریم که این اتفاق بیفته. به هر حال مردم ایران، نه مردم ایران، تمام مردم دنیا یعنی لایقی نیستن که زندگی خوبی رو داشته باشن، به خصوص در کشور ما که کشور بسیار ثروتمندی هم هستش و متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم رو میبینیم که چقدر تحت فشار هستن. جناب دکتر، به عنوان سخن پایانی اگر موضوعی رو میدونید که میخوایم بهش اشاره کنیم بفرمایید، و در رابطه با هفته آینده اگر به ما قول بدین دوباره در رابطه با موضوعی که بهش اشاره کردیم و چگونگی این که چرا آمریکا میخواد نفت رو در دست خودش بگیره و قدرت نفتی دنیا باشه رو در هفته آینده با شما گفتگو داشته باشیم.
بله، با کمال میل. من حتما سعی میکنم هفته آینده در خدمتتون باشم. امیدوارم هستم که عرایض من مورد توجه شنوندگان قرار بگیره. عرض خاصی ندارم، فقط درخواست میکنم از دوستانی که این برنامه رو میشنون از طریق رادیو پارس وارد بحث و گفتگو بشن و حالا میتونید حتی صحبت ها رو برای شما بفرستن، جناب عالی زحمت بکشید یک لیستی از سوالات و احیانا اظهار نظرها داشته باشید. اگر کسی دوست داره با من در این موارد دیبیت کنه، بحث کنه، البته خب بشناسیم بدونیم که در چه سطحی با هم صحبت میکنیم، یا اون سطحشون خیلی بالاتر از من باشه و برنامه بیارزش میشه. اگر این باشه من با کمال میل، چون من نمیام فقط صحبت بکنم و یه چیزی بگم برم، امیدوار هستم که اون رسالتی رو که برای خودم قائلم، یعنی احیانا انتقال دانشی که دانش ناچیزی که دارم ولی میدونم با اطمینان بگم که روش کار کردم و توتیوار نیست، اینها نتیجه 10 سال تحقیق و تجربه من هست، با یه همچین مطلبی آماده هستم که با دوستان بحث و گفتگو کنیم، رسالت روشنگری رو با همدیگه پیش ببریم.
سپاسگزارم از شما و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
من از شما و مسئولین رادیو پارس بسیار سپاسگزارم. به همه شما عزیزان بدرود.
بدرود.